موضوع تأثیر هوش مصنوعی بر امنیت ملی.
The denial of human dignity in Iran was an outrage.
حجمه رسانه‌ای بی بی سی جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام
حقوق بشر.
Iran Supreme Leader Ayatollah Khamenei he tweets that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. بسیار خوشحالیم که با افتخار با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های گفتگوی سیاسی در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. قرار هست که امروز در خصوص آینده پژوهی امنیت ملی در بستر ظهور هوش مصنوعی با شما صحبت بکنیم. سامانه پیامکی 301035 پل ارتباطی ما با شماست تا نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو با ما در میون بگذارید. دوستان عزیزمون بخشی رو آماده کردم، با هم میشنویم، برمیگردیم. بنده با مهمانان عزیز در استودیو خدمت شما خوبان خواهم بود.
هوش مصنوعی نام جامعی برای اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای است که رفتارهای هوشمندانه‌ای از خود نشان می‌دهند یا بینش‌ها و اطلاعات جدیدی ایجاد می‌کنند. این یک زمینه تکنولوژیکی پیشگامانه است که می‌تواند در برنامه‌های مختلف با کارایی نسبی، هزینه مناسب و در مقیاس وسیع اجرا شود. این پیشرفت تکنولوژیکی بر بسیاری از زمینه‌ها از جمله امنیت ملی تأثیر می‌گذارد. از این رو در سالیان اخیر کشورهای مختلف جهان چون آمریکا، چین، روسیه و اروپا در این عرصه سرمایه‌گذاری نمودند. نکته حائز اهمیت سرمایه‌گذاری کلان کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس و رژیم صهیونیستی در این عرصه است که بایستی جمهوری اسلامی به این موضوع توجه جدی نماید. این فناوری جدید از امنیت سایبری تا عرصه تسلیحاتی، تجاری، فناوری‌های اجتماعی و فرهنگی و غیره کاربرد یافته و خطر اقدام مستقل فراتر از عقل انسانی نیز این عرصه را تهدید می‌نماید. در این راستا جمهوری اسلامی ایران بایستی ضمن توجه جدی به این عرصه سرمایه‌گذاری کلان در این حوزه و توجه به اقدام رقیبان تأثیرات امنیتی این مسئله را به طور مداوم رصد و مورد برنامه‌ریزی قرار دهد. در این برنامه با بررسی این موضوع به این پرسش پاسخ داده می‌شود که آینده پژوهی امنیت ملی در ایران در عصر هوش مصنوعی چگونه تعبیر می شود و این موضوع چه عرصه هایی را تحت تأثیر قرار می دهد.
خب همونطور که مطلع شدید قرار هست که در خصوص هوش مصنوعی و تأثیر اون بر امنیت ملی صحبت بکنیم. دو مهمان عزیز در استودیو حضور دارن، جناب آقای دکتر امیر محترمی کارشناس فناوری اطلاعات و عضو هیئت علمی دانشگاه و آقای روح الله مؤمن نسب مدرس دانشگاه و رئیس مرکز آموزش مجازی و دبیر کل جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی. آقای دکتر محترمی سلام و عرض ادب، خوش آمدید به گفتگو سیاسی.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و مخاطبین عزیزتون، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید آقای مؤمن نسب، سلام و عرض ادب، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما عزیز گوینده، شنوندگان محترم، کارشناس محترم.
سلامت باشید، ممنونم از شما. آیه دکتر محترمی با شما شروع بکنیم و من به عنوان اولین سوال میخوام این رو از شما بپرسم که یه مقداری در خصوص هوش مصنوعی و تعریفش برای ما و شنوندگان عزیز توضیح بدید، چون استنباط شنونده ها شاید از هوش مصنوعی ربات و اینجور چیزا باشه در صورتی که کاملا متفاوت هست.
بله، آرزم به حضورتون که بین علمای این حوزه در تعریف هنوز اجماعی وجود نداره، اما برای اینکه یک دستمایه‌ای باشه مبنی بر اینکه صحبت‌هایی می‌کنیم هول و هوش چی هست، باید بگیم که هوش مصنوعی در تعریف ساده ساخت ماشین‌هایی است که مثل انسان عمل کنن یا مثل انسان فکر کنن، استدلال کنن. پس به نوعی تقلید از انسان یا شبیه سازی انسان در قالب ماشین که اون هم عمدتاً در ساحت ذهن می گنجه مبحث اصلی هوش مصنوعی هست. اگر این تعریف کفایت میکنه بریم ادامه.
اگر نیازی به توضیح بیشتر هست ما خدمت شما هستیم، اگر نه من وارد موضوعات بشم.
یک نکته ای که جا داره برای شروع بحث عرض کنم این که هوش مصنوعی پدیده جدیدی نیست. عنایت بفرمایید که این تقریبا به اندازه خود حوزه کامپیوتر یا رایانه عمر هوش مصنوعی هست. از زمان ظهورش هم امیدهای زیادی را برانگیخته و افولهای زیادی هم داشته. ازش به عنوان زمستان و بهار هوش مصنوعی نام میبرن. 10 سال اول یعنی دهه 50 میلادی ادعاهای بزرگی رو هوش مصنوعی بود مبنی بر اینکه جایگزین انسان یا یک ابر انسان ساختن با استفاده از هوش مصنوعی. بعد یه عقب نشینی صورت گرفت، دانشمندان این حوزه کفایت کردن، اکتفا کردن بر اینکه هوش مصنوعی رو در حد بهینه‌سازی یا حل مسائل موردی زمینه‌های خاص و محدود که بهش میگن ویک ای آی یا هوش مصنوعی ضعیف، و مجدداً طی 10 سال اخیر و به ویژه این 3-4 سال اخیر میبینیم موج هوش مصنوعی با ظهور مدل‌های زبانی یعنی از منظر زبان وارد شده و مجدداً اون استرانگ ای آی یا هوش مصنوعی قوی در دستور کار در واقع محققین، سیاست‌گذاران و همچنین ادبیات پردازان و خبرنگاران حوزه هوش مصنوعی قرار گرفته.
بسیار عالی، ممنونم از شما. آقای دکتر مؤمن نسب در ابتدای بحث در تکمیل فرمایشات آقای دکتر محترمی اگر نکته هست بفرمایید، اگر نه که من سوال رو خدمتتون مطرح بکنم.
خب مسئله هوش مصنوعی همونجوری که فرمودن خب یک مسئله تازه‌ای نیست، گرچه با این مفهومی که در زندگی ما حضور شبانه روزی و با این کار کرده بالا الان پیدا کرده شاید قبلا وجود نداشت. حداقل من خاطرم هست به تاریخ ما از سال زودن 88-89 بود که مفهوم اسمارت زیاد به دیگه به گوشمون خورد. اسمارت تیوی، اسمارت اپلیکیشن، اسمارت فون، اسمارت کار، اسمارت، حتی الان اسمارت وار، جنگای هوشمند، حتی اسمارت گیم، بازی‌های هوشمند. این کلمه اسمارت یعنی همون هوشمند بودن ابزارالات و چیزایی که پیرامون ما هست که الان دیگه میگن IoT، حتی IoT هم دیگه عبور، یعنی اینترنت همه چیز یا به شکلی هوشمند شدن همه چیز. خب من برای که ساده سازی بکنم شنوندگان عزیز این مفهوم رو به شکل آکادمیک شنیدن، به شکل عمومیش رو هم بشنوند تا ارتباط با موضوع برقرار کنن، اینو عرض بکنم. چرا میگن گوشی هوشمند؟ این گوشی که تو جیب شماست هوش داره، مثل شمایی که هوش دارید. شما اسمارتید، در ادبیات تو انگلیسی هر چیزی که اسمش هوش داشته باشه میگن اسمارت. هوش دارید شما، هوشتون طبیعیه، اون هوش مصنوعیه. همین گوشی میتونه از شما سوال بپرسه، جواب بگیره، خودشو نسبت به شما، حتی شما رو نسبت به اون چیزی که براش ساخته شده تغییر بده. شما یه نرم افزار، اسمارت اپلیکیشن، نرم افزار هوشمند که نگاه میکنید، محیط این نرم افزار شما با همسرتون، فرزندانتون یکیه، مثلا همتون یک جور نرم افزار هوشمند دارید، استفاده یه شبکه پیام رسان چیزی، ولی محیط اون نرم افزار متناسب با شما متفاوت هست. یعنی من یک چند لحظه گوشی شما یا محیط نرم افزارتون رو نگاه بکنم، میتونم در مورد خیلی چیزای شخصیتی شما صحبت بکنم، از به چه چیزای علاقه دارید، بیشتر وقتتون کجا صرف میکنید، نمیدونم دوستاتون، دوست دوستاتون، نه همه، حتی حوزه بیومتریک، لرزش دست، نمای بدن، نمیدونم تعداد گام ها برداشتید، که برداشتید، میزان کالری که مصرف، همه اینا رو تو گوشیتون میتونید پیدا بکنید. خیلی هم کار پیچیده نیست، من همینجا میتونم بگم مرحله مرحله برن تو گوشیشون اینا رو ببینن. و خب خیلی ها اینو اطلاع ندارن. خب طبیعتاً یک همونجوری که گفتن یک انسان، یک شمای مجازی در گوشی شما تولید میشه، در فضای مجازی شما تولید میشه، در پروفایلینگ میشه، به اصطلاح پرونده ای ایجاد میشه که تمام ویژگی های شما رو اون در واقع ابزار هوشمند دیگه میدونه. الان من فقط تو چند تا گزاره بگم که هوش مصنوعی تو دنیا به کجاها رسیده و چقدر پیشرفت کرده. مثلا من نمونه‌ای رو دیدم که طرف مرده گوشیش جواب تماسش میده، شما 3 دقیقه صوتتون رو بدید با ساوند پروسسینگ میشه در واقع از طریق هوش مصنوعی یک با صدای شما با هر کسی حرف زد، یه دونه عکس 3 در 4 شما وجود داشته باشه، حالا هرچی کیفیتش بیشتر خب طبیعتاً کار قوی تر میشه، میشه باش کلی فیلم ساخت. حتی دیگه الان نیاز نیست بازیگری بازی بکنه، شما یه چند دقیقه بازی شده داشته باشید بازیگر بسازید از همون چهره و همون رفتار و امثال اینها که یکی دوتا هم نیستن و هر روز داره این اتفاق بیشتر فراگیر میشه و نمونه هاش هم مشاهده میکنیم. مثلا یه نگاهی دور براتون بکنید، هم الان مفاهیم مثل متاورس و اینها منشعب و از این مفهوم هوش مصنوعی هستن که انسان اونجا یک زندگی دوم سیکند لایفی رو تجربه میکنه، یک زندگی که اساساً شاید هی که جلو بریم نسبت به زندگی فیزیکی ما هم نداشته باشه، اصلا یه هویت مجازی برای ما اونجا میسازه. میگن طرف اینجا اینقدر ریشتیبیل داره اونجا خوش خانم معرفی میکنه، رفتارش، گفتارش، افکارش یه چیز دیگه میشه. خب و متناسب با اون اتفاقاتی که اونجا میفته ما کنش‌ها و واکنش‌هایی هم در فضای فیزیکی میبینیم. وقت میبینیم که رفتارها گاهن به سمتی میره و کسی که اون کنش رو یا اون واکنش رو در واقع نشون داده تو یک صحنه نمیتونه حتی توضیح بده چرا این کار رو کرد، ولی تو اون لحظه تصمیمی رو میگیره که براش ساخته شده. اینا همش تحت تاثیر هوش مصنوعی قابل تعریف هست. حتی من یه مقاله‌ای رو میخوندم که چطور میشه از طریق دوست دشمن یک نفر روی دشمن اون فرد تأثیر گذاشت تا دشمن اون فرد به اون فرد آسیب بزنه. یعنی لایه‌های هوش مصنوعی اونایی که علاقه‌مندن مثلا نرم افزار نود XL رو نگاه بکنن میبینن که چقدر ساده میشه مثلا فهمید با اکانت یک نفر که این با چه کسایی دوسته، با چه کسایی دشمنه، دوستای دوست داشت، دوستای دوست داشت، اینا کامل حتی به چه چیزای علاقه داره، راستگو، دروغگو، نمیدونم و امثال اینا. از رو فقط ایموجیاش حالات رفتاریشو میگه که این آدم عاشق مسلکیه، مذبذبه یا مثلا آدم عصبانی. از رو حتی ایموجی ها میتونه تشخیص بده که این آدم چه جور آدمیه. من یه رفتار هوش مصنوعی رو چک میکردم، بهش میگفتی که این آیدی بهش میدادی، این شخصیت، این انسان که از این آیدی استفاده میکنه، از این شماره استفاده میکنه، اگه بهش پیشنهاد رشوه بدم قبول میکنه یا نه، حالا چقدر چی شد. یعنی این تا این حد در واقع هوش مصنوعی در حوزه تشخیص بیماری ها حتی الان از هوش مصنوعی، درمان بیماری ها از هوش مصنوعی داره تو دنیا استفاده میشه و حوزه های بسیار بسیار متنوع. شاید به تنوع همه چیزهایی که ما در فضای فیزیکی میبینیم که از دوستای ما با استفاده از IoT و همین هوش مصنوعی چند هکتار زمین الان تو همین ایران نزدیکای کاشان داره آبیاری میکنه، قطرات آب به میزان نیاز گیاه به ریشش میرسه با این دستگاه و کاری کرده که با نسبت به آبیاری قطره‌ای حدود 70 تا گاهی 90% کاهش مصرف داره و آفات هم اطراف این دیگه روشن نمیکنه چون آب بنده. یعنی شما ببینید با یک روش هوش مصنوعی میشه چه کارهایی انجام داد و گیاه هم اندازه رشد میکنه، اندازه محصول ده. خیلی از آفاتی که الان تو آبیاری، مثلا من یه نمونهش رو خواستم خدمتتون مثال بزنم، تو غرقابی یا قطره‌ای هست دیگه این نداره. خب ما اگر واقعا بتونیم از هوش مصنوعی مسلط بر این تکنولوژی بشیم و ازش محصولات متناسب با نیازمون تولید بکنیم، طبیعتاً مسئله هوش مصنوعی مسئله‌ایه که حتما برای زندگی امروزمون چیز مفیدیه. ولی اگر کنترل نکنیم و این هوش مصنوعی به این مدلی که داره پیش میره جلو بیاد، من حتی پیش بینی میکنم آفاتش در حدی است که میتونه چیزی بزرگتر از بمب اتم یا جنگ هسته‌ای در دنیا ایجاد بکنه یا حتی بدتر از اتفاقات وحشتناکی که میتونه شکل بده گاهن قابل پیش بینی حتی الان نیست. همین هوش مصنوعی با ابزارهایی که داره تو حوزه مثلا آب، تو حوزه انرژی، تو همه این حوزه ها میتونه واقعا خطرات غیر قابل پیش بینی و غیر قابل جبرانی رو به وجود بیاره. اگر ما مسلط بر این حوزه نشیم، پس چون بحثمون امنیت دیگه، پس ما در یک گزاره ایم، در یک فضایی، در یک پیچیم، پیچ تکنولوژیکی هستیم علی ظاهر، که اگر اشتباه تصمیم بگیریم یا تصمیم نگیریم، حتی در همون مدتی تصمیم نگرفتیم، ممکنه آسیب‌هایی بخوریم که غیر قابل جبران باشه. من حالا فرصتی بود اونا رو خدمتتون عرض می‌کنم.
مجدد خدمت شما خواهیم بود. متشکرم از شما آقای دکتر محترمی. خب هم آقای مؤمن نسب هم شما فرمایشات جامع و کاملی رو در خصوص هوش مصنوعی فرمودید. یه مقدار می‌خوایم راجع به هوش مصنوعی در ایران و اینکه چه ابعادی از امنیت ملی رو تحت تاثیر قرار میده شما برای ما توضیح بفرمایید.
بله، نکات خوبی فرمودن، اما این مباحث که مطرح شد بیشتر برمیگرده به افزایش کارایی. یعنی اگه ما هوش مصنوعی رو بگیم، کشاورزی رو میتونه هوشمند کنه، شهر رو هوشمند کنه، بهبود بده کسب و کار رو. نکته‌ای که امروز مطرحه و نگاه عمیق‌تری میطلبه به ویژه در حوزه سیاست‌گذاران ما، اونم بحث اینه که هوش مصنوعی کم کم داره پا میذاره تو عرصه آفرینش. تا الان انسان میتوانست مصنوعات تولید کنه، امروز جنراتیو ای آی یا هوش مصنوعی مولد داره تولید میکنه. این دغدغه است. اگر هوش مصنوعی در سطح افزایش کارایی بود، نهایتش در حالت مخربش میشد یک تسلیحات بسیار مخرب. فرقش با تسلیحات اتمی چیه؟ اینه که تسلیحات اتمی نمیتونن تصمیم بگیرن خودشون، یعنی یک ابزار، یک وسیله هستن. هوش مصنوعی در این سطح متوقف نمیمونه. وقتی یادگیری پا به عرصه یادگیری گذاشت، یعنی میتواند با ترکیب تجارب چیزهای جدیدی خلق کنه. این مد نظر فلاسفه و دانشمندان هوش مصنوعیه که دغدغه براشون ایجاد کرده، دغدغه‌ای که براشون ایجاد شده. حالا نکته اینه که ما در نیم قرن گذشته که از هوش مصنوعی میگذره، یعنی از دهه 50 میلادی به این ور، وقتی صحبت از تهدید هوش مصنوعی، نه در سطح در این سطح از تهدیدات ها، یعنی باید توی یه فضای دیگه ای صحبت کنیم، ظهور یک رقیب برای انسان و یا احتمالاً یه چیزی فراتر از انسان صحبت میشد، دانشمندان یا برخی ما رو با این عبارت و با این دو استدلال تسکین میدادن که خب هوش مصنوعی برای اینکه بخواد بر انسان غلبه کنه، دو تا ویژگی اصلی انسان رو باید به دست بیاره، بجز هوشمندی، هوش به معنای مصنوعیش، یک آگاهی، خودآگاهی، احساس. ما خیلی از رفتارهای انسان ناشی از محاسبات منطقی نیست، ناشی از احساسه. یعنی کافی تنفر ایجاد بشه و طرف در واقع یک تروریست انسانیت رو بذاره کنار. وقتی تنفر به اوج میرسه، اگر یک ماشین بتونه قابلیت تنفر رو به دست بیاره و در کنارش، نکته دوم که میگفتن بحث حرکت، هوش مصنوعی بتونه در سطح جامعه حرکت کنه، اینجا اونجا سر بزنه، امکان مداخله داشته باشه، نه اینکه با یک سیم وصل باشه، انرژیش که قطع شد بشه خاموشش کرد. خب این دو مسئله محملی بود برای اینکه عنوان این که ما رو ویک ای آی محقق خواهد شد، استرانگ ای آی، بحث تخیلیه، ترمیناتور، ماتریکس، این بحثا بالاخره در حد فیلم هاست. ولی امروزه یکی مثل آقای حراری معتقده و نکته جالبی هم میگه، اینه که هوش مصنوعی میتواند بدون حرکت کردن، بدون اینکه در سطح جامعه حاضر باشه و حتی خودآگاهی هم پیدا نکرده باشه، ولی دست گذاشته رو چی؟ رو نقطه اصلی تمدن بشری. تمدن بشر وقتی ایجاد شد که تفاوت انسان با حیوان، تمدن انسانی با زندگی حیوانی، نقطه کلیدیش رو زبانه. زبان هست که میتوانه فرهنگ بیافرینه، مذهب رو منتقل کنه، ارتقا بده سطح اندیشه رو، و همین زبان وقتی مکتوب میشه میتواند انتقال تجارب توی اعصاب، در واقع نسلها رو شاهد باشیم. دیگه ما با یه چیزی به نام مثلا ماشین چاپ که خودش یه تحول بود مواجه نیستیم. ماشین چاپ میتونست دانش رو سریع تکثیر کنه، ولی نمیتونست دانش جدید ایجاد کنه. مسئله هوش مصنوعی رو هوش مصنوعی مولده که حساسیت هست. حالا میخواییم این رو از بعد امنیت ملی نگاه کنیم. از مبحث امنیت ملی ما اول باید ببینیم سازه های امنیت ملی چیه، رو اون سازه ها هوش مصنوعی چه تأثیری میتونه بذاره. نکته ای که هست، تاکید من هم این هست که از هر دو جنبه ببینیم. یعنی فکر نکنیم هوش مصنوعی تا صحبت میاد تهدیدات هوش مصنوعی، اولین رکن امنیت یک جامعه یا در واقع استخوان و چارچوب و اسکلت یه جامعه که قوام جامعه رو نگه می‌داره، اون هم بستگی فرهنگی و در واقع توسعه اقتصادیه. بجز اینها ما دائما با تهدیدات امنیتی چه از داخل چه از خارج مواجه خواهیم بود. پس نگاه مثبت، از منظر مثبت اینه که هوش مصنوعی میتونه چه اثری بر توسعه اقتصادی ما داشته باشه یا چه اثری بر بازماندگی ما از قافله جهانی داشته باشه. یکی این. دو، مسئله‌ای که هست اینه که هوش مصنوعی رو شما از بستر سایر علوم و فناوری جدا نکنید. تجارب گذشته نشون میده اگر بستر کلیتر فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT که هوش مصنوعی هم بالاخره تو این بستر رشد کرده و داره تغذیه میکنه، کشور ما در این حوزه چی کار کرد، چه نتایجی گرفت، چه تأثیراتی بر امنیت ملیش داشت، خب هوش مصنوعی هم قطعا همون راه ها خواهد رفت، شاید با تشدید بیشتر، یعنی با تصاعد بیشتر. چرا؟ چون گفتیم وارده از انفعال به فعال در واقع وارد شده. یک رکنین پس اقتصاد، فرهنگ، امنیت. بیایم تو ساحت در واقع سایبری، یه فضای جدیدی از نبرد که گشوده شده بهش میگیم سایبر. هوش مصنوعی در امنیت سایبری، بله، هوش مصنوعی سازوکارهای ایجاد کرد که ما به خوبی میتونیم در راستای دفاع از حریم خصوصی، دفاع از امنیت سایبری باهاش عمل کنیم و سازوکارهای ایجاد کرده که به راحتی میشه برای هک، نفوذ، جاسوسی، کلاهبرداری استفاده کرد. وقتی میبینیم همین چت جی پی تی در واقع ملموسی که داریم جلوی چشممون میبینیم، وقتی تونسته از آزمون در واقع ربات اینترنتی گذر کنه، یعنی چی کار کرده؟ اومده کد کپچا رو رد کرده. کد کپچا رو تو سیستم‌های نرم افزاری میذارن برای اینکه تشخیص بدن طرف مقابل ربات هست یا انسانه.
بله.
وقتی این چت جی پی تی تونسته یک نفر دیگر رو متقاعد کنه که من کسی هستم که سوی چشمم کمه، نمیتونم خوب ببینم، شما به من بگو این لیبله، این کپچایه چیه که من وارد کنم، وقتی این رو تونست، یعنی تونسته یک فرد رو متقاعد کنه. ببینید اینجا مسئله دیگه مسئله یه ماشین نیست، مسئله یک سیستمیه که خیلی شبیه انسان داره عمل میکنه. تا حالا کدوم سیستم میتونست یه انسان دیگر رو متقاعد کنه، خشمگین کنه، متنفر کنه، عاشق کنه؟ بهش میگیم شکل دهی آرا، بهش میگیم در واقع اثرات شناختی. پس این هم تو حوزه هم. اما یه سازه دیگه ما تو امنیت در واقع ملی میتونیم صحبت کنیم، خب بحث امنیت از مبحث قدرت نظامی و دفاعی است. اینجا هم هوش مصنوعی دیگرگونی های عظیمی در واقع ایجاد کرده. امروز صحبت از نبردهایی، از ویژگی نبردهای کلاسیک یا فیزیکی جدید که با تسلیحات رخ میده چیه؟ بسیار از انسان محور بودن گذر کرده شده ماشین محور و کانتکتلس، یعنی بدون تماس. یعنی شما اینجا میشینی هزاران کیلومتر اونورتر، دقیقاً نه یک منطقه رو، یک فرد رو میزنی. خب این یک تحول عظیمیه تو نحوه نبرد. پس این دسته در واقع اثرات قطعاً سیاستگزاران و فعالان ما در بخش دفاع پیگیری میکنن. در بخش اقتصاد که به نظرم از همه اینا مهمتره و متاسفانه مقفوله و باید از دانش در واقع انباشته و در دست در واقع جوانان کشور متخصصین استفاده بشه در مناسب سیاست گذاری، این در حوزه اقتصاد هم برخوردهای سوری نباید با این قضیه بشه. مگر ما با حوزه فناوری اطلاعات این کار رو نکردیم؟ چقدر در توسعه اقتصادی ما نقش داشت حوزه ICT؟ چینی که امروز به عنوان ابرقدرت اقتصادی داره تنه میسایه به امریکا، همین چین دهه 90 میلادی وقتی رشد اقتصادی 12% 11% رو تجربه میکرد، حوزه فاواش 25% رشد از خودش نشون میداد. یعنی این یک کشندگی تو اقتصاد ایجاد میکرد. پس بحث اقتصادی هم یکی از رکن هاست، فرهنگی، اقتصادی، بحث قوت نظامی دفاعی بله. و حوزه سایبری، اینا ارکانی هستند که هم متأثرن هم میتونیم دقیق تر روشون.
البته قرار هست که راجع به همه موضوعات چون سرفصل مختلف هست قطعا جز به جز خدمت شما خواهیم بود و توضیحات شما رو خواهیم شنید. آقای مؤمن نصر عزیز، خب اشاره کردن آقای دکتر محترمی بر تأثیر هوش مصنوعی بر امنیت سایبری یا امنیت نظامی و تجاری و موارد مختلف. تحلیل شما رو در خصوص این مطلب بشنویم و اینکه اصلا اگر بخوایم در خصوص هوش مصنوعی ما بخوایم سرمایه گذاری بکنیم چه اقداماتی رو باید انجام بدیم؟
خب ببینید، پاسخ سوال شما خیلی بالاخره مقدمات و توضیحات مفصلی رو میطلبه. ما اول باید هوش مصنوعی رو بشناسیم، ابعادش رو بفهمیم، بعد از اینکه فهمش ایجاد شد در واقع باید تو لایه‌های مختلف اولا سیاست‌گذاری کلان بکنیم. مثلا من سند UITS انگلستان رو می‌خوندم، خب داره یه چشم انداز ایجاد می‌کنه، یک چارچوب مشخص و محکم ایجاد می‌کنه برای همین مبحث هوش مصنوعی، یه حد یقفی و یه کف صراحتاً حرکتی رو برای این حوزه داره مشخص میکنه و بعدش همینجور میاد جلو تا میرسه تو حوزه های دقیق تر و ویژه تر. خب ما متاسفانه نداریم یه همچین سندی رو که مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار بر این بود که سند سیاست های کلی فضای مجازی رو تدوین و تصویب بکنه، که الان چون ما خودمونم تو کمیتهاش دعوت میشیم، الان سال هاست دعوت میشیم، فقط جلسه است برای جلسه و نهایتا هیچ خروجی نداشته. خب باید خیلی ما امروز با حداقل 6 7 سال پیش که این سند شروع شد بررسیش، هیچ چیزی فناوری اطلاعات شبیه اون روز نیست و مدام داره این تحول پیش میره و معلوم نیست که آینده اصلا ما دیگه فرصت سیاست گذاری داشته باشیم. صد کلان شورای عالی فضای مجازی که با سیاست گذاری های اجرایی رو انجام بده، خب متاسفانه یا جلساتش برگزار نمیشد یا اخیراً که حالا برگزار میشه تو این مفاهیم جدی خیلی وقتا ورود پیدا نمیکنه و آدم واقعا غصه‌اش میگیره. این همه آدمهای مهم، این همه امکانات و ابزارها و جلسات تو این صد برگزار میشه.
الان کشورهای مختلف دارن سرمایه‌گذاری میکنن
و ما در حوزه ورودمون ورود خیلی جدی بود. وقتی مقام معظم رهبری 17 اسفند 1390 شورای عالی رو تأسیس کردن، اصلا همه غافلگیر شدیم. رئیس جمهور، رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه، فرمانده نیروی انتظامی، نمیدونم رئیس صدا و سیما، وزیر اطلاعات ارتباطات علوم ارشاد، یعنی همه کشور آقا دستور دادن بشینید دور یه میز برای این مسئله فکر بکنید. ولی بعد تو اجرا دیدیم که اصلا متاسفانه تو به چه وضعیت اسفباری که هیچ کدوم از خود حتی اعضا و دبیرای شورای عالی فضای مجازی راضی نیستن. من با خیلی هاشون صحبت کردم، خودشون به خودشون بد و بیرا میگن و این وضعیتی که امروز ما میبینیم در حوزه فضای مجازیمون حاصل همون بی‌توجهی که به این حوزه شد. تو حوزه قانون نویسی هم باز دوباره ما موزل داریم، یه قانونی مطرح میشه، معلوم نمیشه چی میشه بعد سالها. ببینید چرا ما فرهنگ خود رو رانندگیمون مثلا ضعیفه؟ به خاطر اینکه سالها بعد از ورود ماشین، حدودا 20 سال بعد از اینکه ماشین وارد ایران شد، تازه قانون براش گذاشتن، تازه گواهی نامه اومد، تازه آموزش دادن و همینجور. خب دیگه بعد فرهنگی شکل گرفته بود. حالا ما می‌خواستیم بیایم هم اون رو باش مقابله بکنیم، مردم میگن حالا فرهنگ اینه که در چارچوب قانون رفتار بکنید. در حوزه فضای مجازی هم همینه. ببینید سال 1367-68 حالا این مفهوم اینترنت به زبان به شکل امروزینش وارد ایران شد، سال 1381 قانون جرم رایانه‌ای تدوین شد. یعنی چند سال بعد 67 تا 81، مثلا 15-16 چقدر میشه؟ بعد سال 88 تصویب شد، هنوز خیلی از بنداش اجرا نشده و دیگه قابلیت اجرا هم نداره. یعنی شما بخونید هیچ تناسبی با امروز نداره. قانونی که 81 تدوین شده اصلا 88 تصویب شده، همون موقع منقرض بوده دیگه، منسوخ بوده. ولی خب ببینید، یعنی بعد حالا دوباره قوانین جدید 7 سال شهری به عنوان طرز زیارت مطرحه، خب توی راهروی مجلس داره از اتاق به اتاق میره. خب 7 سال پیش نوشته شده، حتما الان دوباره میخوان تصویب بکنن، با چند ماه پیشش دیگه نمیتونه یکی باشه. خب این خیلی مصیبته، مصیبت بزرگی است که ما باید یه فکری بکنیم. تو لایه قانون‌گذاری، تو لایه رگولاتوری و مقررات گذاری هم ما مشکل داریم. الان سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی